دعا بر آسمان بگو هر آنچه خواستی. خدایا ای پروردگار من، امروز هم برای همه دوستانم عشق حقیقی، سلامت جسم و جان، آرامش و نیکبختی آرزو دارم. خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است و دلشان را لبریز کن از شادی و لبشان را با گل لبخند شکوفا کن. آمین ای مهربان ترین مهربانان. نم نم از عرش می تراود جان، می رود دل به سمت و سوی اذان.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طمرا اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 12 از رادیو نمایش خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. رادیو 84 ساله شد. چهارم اردیبهشت سال 1319 اولین فرستنده رادیویی در ایران در محل بیسیم در مکان فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
ایجا تهران است
برای اولین بار 84 سال پیش شنیده شد، صدایی که در 4 اردیبهشت سال 1319 از امارت کلاه فرنگی پخش شد.
شنوندگان عزیز، از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد.
شمسی فضل‌اللهی، گوینده پیشکسوت.
دوست داشتیم و کار کردیم و علاقمند شدیم، موندیم چون با مردم در ارتباطی.
محسن رفیعی، گوینده پیشکسوت.
مطالبش از دل مردم برمیاد.
مریم نشیبا، گوینده پیشکسوت.
برای همه بچه های ما عشق، واقعا محیط کارمون عشق دیگه.
قصه به اسم طاووسی که به زیباییش مغرور شده بود.
سال 1336 رادیو ایران برای انتشار امواج در سراسر ایران آغاز به کار کرد.
اینجا تهران است.
رادیو ایران.
رامتین چیتسازان، گوینده.
به شما این آزادی خیال رو میده که فکر کنید، بیاندیشین، تصویرسازی بکنید. برای همین به نظر من همیشه جذاب.
فاطمی امجدیان، گوینده.
حقیقتا همه بچه‌ها با مهر کار میکنن، یعنی ثانیه‌ها براشون رنگ خستگی نداره.
معصومه ملالو، تهیه کننده.
رادیو رسانه لحظه هاست، همونطور که تو لحظه همراه و نفس به نفس شماست، حال شما رو میتونه تغییر بده، حال شما رو میتونه خوب بکنه.
چه خبرهایی که برای اولین بار از رادیو شنیده شد.
توجه توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خون شهر، شهر خون آزاد شد.
آقا اجازه، این پلنگولی به ما دهن کجی بکنم.
رحمت رحمت.
چه صداهای ماندگاری که با رادیو جاودانه شدند. یاسر دعاگو، گوینده.
تنها صداست که میماند، رادیو هم که در واقع تنین صداهای ماندگاری است که از گذشته به حال گوشهای مخاطبان رو نوازش داده.
رادیو رسانه همیشه همراه مردم است. بهزاد محمودزاده، تهیه کننده.
من شیرین ترین خاطراتم ارتباطی هستش که توی برنامه مختلفی که شبکه‌های مختلف داشتم با مردم ایجاد شده. وقتی که مردم زنگ میزنن و اظهار محبت میکنن نسبت به ما، یه حس زندگی میده.
حالا پس از گذشت 84 سال رادیو با 16 شبکه سراسری و 10 شبکه استانی و 5 رادیوی فصلی به گوش شنوندگان میرسد.
ما آماده ایم، اگر آماده هستید بریم رو ضبط.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک در 4 بخش اصلی، ویژه، مستمر و مستندنگاری عصر امروز آغاز می شود. در سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک که تا 29 اردیبهشت ادامه می یابد، بیش از 220 مستند رادیویی داوری می شوند. اما اولین جشنواره شعر نفس پاک فراخوان داد. شاعران تا 15 خرداد فرصت دارند آثار خود را با رویکرد پیشگیری از اعتیاد و آگاهی بخشی خانواده ها از طریق پیام رسان های داخلی به شماره 0912-354-9784 ارسال کرده و یا به نشانی music.ir مراجعه کنند.
موضوع اعتیاد و آگاهی بخشی خانواده ها عنوان یک جشنواره شده. جشنواره شعر نفس پاک. جشنواره‌ای که در 4 محور اصلی اعتیاد و عواقب زیانبار آن، آگاهی بخشی، گفتمانسازی برای انتخاب سبک زندگی سالم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود. محمد جمال‌لو، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر.
اگر می خواهیم مضامین بسیار ارزشمند پیشگیری از اعتیاد رو در بین جوانان و نوجوانان داشته باشیم، حتما بایستی از ظرفیت هنر، به ویژه از ظرفیت ارزشمند شعر فارسی استفاده کنیم.
برای این جشنواره از شاعران داخلی و فارسی زبانان کشورهای منطقه دعوت شده تا اشعار خود را در مورد آسیب‌های اجتماعی اعتیاد ارائه کنند. علیرضا قزوه، رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما.
چقدر مهمه تا بتونن اونها شرکت کنن و از دل این بتونیم یک کتابی بیرون بیاریم که این کتاب به یادگار نخستین جشنواره شعر نفس پاک از ما و عزیزانمون در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری بمانه.
پیشنهادی هم برای ماندگاری آثار شاعران در این جشنواره مطرح شد. محمود اکرامی فر داور جشنواره:
تو شعرهامون کاری بکنیم، طوری شعر بگیم که از توش یه مصرع به خاطر سپردنی و نقل کردنی باشه، به صورت تمثیل و ضرب المثل در بیاد.
برای کیفی سازی جشنواره شعر نفس پاک، بخش های دیگر هم به آن اضافه می شود. علیرضا قزوه، رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما:
تلاش میکنیم انشالله گروه های سرود و موسیقی رو هم در این برنامه ببینیم اگر خدا بخواد، و کیفیت جشنواره رو ارتقا بدیم.
این جشنواره شعر 14 برگزیده با جوایز نقدی خواهد داشت و مراسم اختتامیه آن همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر در تیر ماه برگزار می شود. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
باغ فردوس شنبه تا چهارشنبه از رادیو تهران پخش می شود. دعا و مناجات و قرائت قرآن کریم با هدف ایجاد فضای معنوی از بخش‌های این برنامه است.
با هدف مدیریت باغ فردوس، کاری از گروه تاریخ و معارف رادیو تهران. ساناز باقری تهیه کننده:
توی این برنامه ما سعی میکنیم به سوالات مردم در حوزه احکام شرعی پاسخ بدیم که از مراجع تقلیل توی حوزه‌های مختلف کمک میگیریم و سوالات مردم رو که در حین پخش این برنامه از ما پرسیده میشه رو توسط این عزیزان پاسخ میدیم. توی این برنامه از کارهای خیرانه و کمک‌های مؤمنانه گروه‌های جهادی هم گفته میشه.
با هدف مدیریت معرفی مساجد و نیایش از جمله بخش‌های این برنامه است. سعید بارانی مجری:
درک موضوع قطعا از طریق خود مسائلی که خودشون مطرح میکنن اتفاق میفته. هر روز به یک مسئله فقهی میپردازیم که مبتلا به جامعه است و گاهی حواسمون نیست که یه سری اتفاقات میتونه زندگی ما رو بهتر کنه، ولی با بیانش میشه که به درک اون اتفاق برسیم.
پخش تواشی، تلاوت قرآن و سرودهای مذهبی نیز از دیگر بخش های این برنامه است.
این برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:40 تا 12:30 دقیقه بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
این بخش خبری رو با خبرهای از برنامه بزن بریم روستا، پویش کابوست منم، مستند پا به ما و فیلم سینمایی هوانوردان ادامه میدیم.
بزن بریم روستا.
بزن بریم روستا شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15 از رادیو سبا پخش می شود. معرفی جاذبه های گردشگری فرهنگی و تولیدات و محصولات روستایی موضوع این برنامه است. شبکه یک سیما پویش کابوست منم را برگزار می کند. در این پویش نوجوانان یک پیام تصویری خطاب به کابینه رژیم صهیونیستی ارسال می کنند. نوجوانان علاقه‌مند می توانند پیام تصویری خود را به شماره 0910-899-4292 در شبکه های اجتماعی بله، ایتا، سروش پلاس و روبیکا ارسال کنند.
یکی بود، یکی نبود.
ما دوقلوهای همسانی. من دختر دارم، فاطمه پسر.
مستند پا به ماه چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه از شبکه 2 پخش می شود.
خدای هر اتفاقی هر شیرینش
کن. این مجموعه با موضوع فرزند آوری که در هر قسمت داستانی مستقل و متفاوت دارد، روایت‌های خانواده ها از روزهای انتظار برای فرزنددار شدن است.
شما درباره پیشبینی آب و هوا صحبت می‌کنید.
آیا این مسئولیت ما به عنوان دانشمند نیست که نصب رو از آشفتگی تشخیص بدیم؟
و فیلم سینمایی هوانوردان پنج شنبه ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 4 پخش می‌شود.
ما اینجا گیر افتادیم.
فشار سریع‌تر از چیزی که پیش‌بینی کرده بودم داره تغییر می‌کنه.
این فیلم محصول 2019 داستان یک دانشمند علم هواشناسی و یک خلبان است که با هدف افزایش رکورد جهانی ارتفاع پرواز با هم همسفر می شود. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بررسی دستاوردهای ایران در 45 سال گذشته در مرکز شرق شناسی روسیه در همایشی علمی بین المللی در روسیه نقش ایران در تحولات منطقه و جهان بررسی شد.
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته زیر ذره بین اندیشمندان، سیاستمداران، مورخین و شرق شناسانی از روسیه و حوزه اوراسیا، نشستی علمی و بین المللی به میزبانی انسیتو شرق شناسی روسیه. النا دونایووا، شرق شناس و دبیر اجرایی همایش:
شتو بیلو داستیگنوتا زا اتت پریود و اسلامسکی ریسپوبلیکی ایران.
واکاوی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته نشان می‌دهد اهداف اساسی انقلاب سال 57 از جمله استقلال واقعی، حمایت از مستضعفان جهان و ایستادگی در برابر مستکبرین محقق شده است.
سفیر کشورمان در روسیه انقلاب اسلامی را آغازگر روند تحول به سوی نظام چند قطبی عنوان کرد. برخی از حاضران در این نشست از زوایای گوناگون سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای و بین المللی را بررسی و برخی نیز ابعاد مناسبات ایران و روسیه را تشریح کردند. تحولات جاری در منطقه از جمله عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی هم یکی از محورهای بحث بود. ویچسلاف کرینیتسکی، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه:
وضعیت کنونی بین ایران و اسرائیل وخیم‌تر شده است، اما در اصل آمریکا، کشورهای غربی و رژیم اسرائیل مسئول وخامت اوضاع در منطقه هستند. ایران با توانایی و مقتدرانه توانست موازنه هوشمندانه ایجاد کند.
ولادیمیر یفسیف، مدیر انستیتو همگرایی کشورهای مشترک المنافع:
جمهوری اسلامی ایران قدرت خود را نشان داد و با قاطعیت کامل به اسرائیل و متحدانش از جمله آمریکا فهماند که قدرت غالب نیستند. اکنون نظم جدیدی در جهان شکل گرفته که بازیگران آن دیگر آمریکا و اروپا نیستند.
این نشست علمی و نخبگانی دو روز ادامه خواهد یافت.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق شناسی روسیه.
35مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب سارایوو با حضور 150 ناشر از جمله چند ناشر ایرانی برگزار شد. بنیاد ملا صدرا، مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا و رایزنی فرهنگ ایران تازه ترین آثار منتشر شده به زبان بوسنیایی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند. در این رویداد فرهنگی علاوه بر ایران، کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، صربستان، کرواسی، مونتنگرو، مقدونیه، اسلوونی، یونان، سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان، آمریکا و انگلیس به معرفی داشته‌های فرهنگی و ادبی خود در این نمایشگاه پرداختند. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:03 است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. روز خوش و خدا نگهدار.
خب، ضمن تشکر از همکارانمون در باد مرکزی خبر پی میگیریم بخش نخست برنامه های رادیو نمایش رو. قسمت 18 هم از نمایش خنده تلخ رو تقدیمتون میکنیم تا 15 دقیقه پیش رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خنده تلخ، بر اساس داستان ضحاک ماردوش، قسمت 18، مذاکرات.
سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این قسمت مجموعه رادیویی خنده تلخ مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در قسمت‌های پیشین شنیدیم کیا که بعد از مرگ پدرش وارث کارخونه فراورده‌های گوشتی ایران منش شده، با وارد کردن گوشت‌های بی‌کیفیت به تولید انبوه دست می‌زنه. دو خواهر که ناظران کیفی کارخونه هستن از این اتفاق خبردار میشن و میخوان به کمک بازرسی به نام فریدون دست کیا رو رو کنن. از طرفی سنم نامزد کیهان برادر کیا تصمیم میگیره از کیهان جدا بشه و برای مدتی طولانی از ایران بره. اورکی همکار کیا در معاملات ملکی هم تلاش داره سوء تفاهم به وجود اومده بر سر خرید املاک رو برطرف کنه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
خیلی نباید خوش خیال بود. تمام این مواردی که توی این زومکن مشاهده میکنی با اصول GMP و HACCP و برنامه شیوه استاندارد نظارت آزمایشگاهی محصولات کارخونه‌های مختلف رو بررسی کرده. ولی در نهایت چی شده؟ نهایتاً چند روز پلم بررسی و بعد بدون اینکه کسی سر در بیاره مجموعه متخلف دوباره کارش رو شروع کرده. با حرفم نمیخوام کسی رو متهم کنم، نمیخوام بگم دستگاه قضا کمکاری میکنه، میخوام نظر خودم رو خیلی واضح و مستند بیان کنم. کسی که دنبال تخلفه برای بقای اون چه که میخواد بکنه دست به هر کاری میزنه. از سمت ما یک سری قوانین مشخص برای کنترل وجود داره، ولی از سمت اونها بی نهایت راه وجود داره که قوانین ما رو بتونن دور بزنن و دوباره این بازی رو تکرار کنن، بازگیر بیفتن، باز به شکل دیگه دور بزنن و این چرخه سالهای سال تکرار بشه. بهتون بر نخوره، ولی شیوه برخورد شما خیلی هیجانی و خامه. من میفهمم اتفاقی که برای پدرتون افتاده براتون سخت بوده، اما هر چقدر هم که این احساس توی رگاتون پر باشه و طرز فکر و ذهنتون رو تحت تاثیر قرار بده، دلیل نمیشه که شما فکر کنید میتونید این بازی رو ببرید. هر بازی قوانین خودش رو داره، ولی آیا میتونیم بگیم هر کسی که قوانین بازی رو بلده بهترین بازیکن اون بازیه؟ قطعا نه.
خب آقای فریدون، شما میفرمایید ما چیکار باید بکنیم؟
همونطور که به آقای فولادمندم گفته بودم، موثرترین حرکت توی وضعیت فعلی هدف قرار دادن رستوران هاست. اونها تعداد زیادی رستوران تازه تأسیس دارن که خب ظاهرا بازارشون هم سکه است.
آقای فریدون، ما اگه بخوایم به رستوران سرک بکشیم بلافاصله معاون شرکت ازش باخبر میشه، و وقت احتمال اینکه سری جلومونو بگیره یا تصمیم اون لو بره خیلی بالا میره.
پس این کار دست بکشید.
دست بکشید.
شما انگار حرفای بنده رو خوب گوش ندادین. ساده تر میگم، راهی که انتخاب کردین قطعا موانع زیادی با خودش داره، و با این تصور که شما صرفا یک بازرس رو میفرستید داخل کارخونه و اون به عنوان قهرمان آدم بعدها رو دستگیر میکنه، خیالات خامه. اینش دیگه به عهده شماست. اگر بتونید از اون رستوران ها نمونه هایی رو به دست بیارید که با گوشت های نامرغوب و فاسد غذاهاشون رو پخت و پز میکنن و به خورد مردم میدن، این میتونه یه قدم درست و جدی باشه.
آقای فریدون، من حتی به ذهنم رسیده که ما هر دفعه یه حجم مشخصی از گوشتا رو با گوشتای مرغوب‌تر جابجا کنیم. اینطوری هم نمونه به دستمون میاد و هم بالاخره حجم کمتری از این گوشتا به خورد ملت داده میشه.
اگر بتونید از عهده چنین کاری بر بیاین اتفاق خوبیه، ولی موانعی که سر راهتون هست رو باید خوب بررسی کنید. کسانی که دست به چنین کارهایی میزنن برای بقای کارشون و برای رسیدن به سود و منفعت مالی بیشتر دست به هر کاری میزنن.
یعنی این که تا ما مدرکی پیدا نکنیم شما هیچ بررسی انجام نمیدین، هیچ کاری نمیکنی؟
خانم جمشیدیان، شما مقابل کسانی قرار گرفتین که بزرگترین خواستشون همینه، عجله. پدر مرحومم همیشه به من میگفت تجربه رو تجربه کردن خطاست. شما همین چند وقت پیش با عجله پرونده‌ای رو به جریان انداختین که هنوز شروع نشده تونستم ببندنش. نه خیر، من دست رو دست نمیذارم. یکی از مسائل مهمی که متوجه این شرکت توزیع گوشت با قیمت غیر مسببه، یکی دیگرش اخلال در توزیع مایحتاج عمومیه. پیش خرید با هدف انحصار و احتکار جرایمی نیست که قانون به راحتی ازش بگذره، ولی خب باید قبول کنیم که خیلی تمیز و درست دارن کارشون رو انجام میدن. پس شما هم باید آروم، بدون هیاهو و بدون عجله کارتون رو انجام بدید.
آقای فریدون، فرض میگیریم که ما تونستیم و از رستوران و مدارکی رو به دست آوردیم، خب قدم بعدیمون چیه؟
صبر داشته باشید، باید روی کارتون تمرکز کنید. فعلا تمام هوش و حواستون رو بگذارید برای رستوران ها. از قدیم گفتن یه دست صدا نداره، باید کسان دیگری هم که پتانسیل برخورد با این جرایم رو دارن به شکل نامحسوس تحریک کنید. ممکنه اونا خیلی غیر منتظره مدارکی به دست آورده باشن که ما بدون زحمت بتونیم داشته باشیمشون. شما با یک تیم طرفید، پس باید یک تیم داشته باشید.
با نمونه چی کار کنیم؟
همون کاری که آقای فولادمند کردن، به شکل درست و اصولی اون رو منتقل کنید به آزمایشگاه، یا اگر آزمایشگاه در اختیار ندارید برای من بیارید تا با هم بررسیشون کنیم. باز تاکید میکنم خیلی مراقب باشید.
بله حتما. چیز دیگه ای مونده که راجبش حرف نزده باشید؟
امیدوارم از این حرفم ناراحت نشین یا سوء برداشت نکنید. اگر فقط به خاطر اتفاقی که برای پدرتون افتاده میخواید شرکت ایران منش رو متهم کنید، یعنی برای یک تصویر حساب شخصی، من از